بعد از این تاریخ ما سه حادثه مهم رو در ایران داریم: سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین، تظاهرات ها در پاییز امسال در آبان سال 98 و حالا هم ویروس کرونا که شیوع پیدا کرده. در تمامی این موارد حکومت ایران نشون داده که دشمن انتشار و گردش آزاد اطلاعات. و در مورد حادثه سرنگونی هواپیما مستقیما روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن خارج از ایران رو تهدید کردند که اطلاع رسانی نکنند. حالا با توجه به اینکه این حوادث بعد از ژوئن سال 2019 اتفاق افتاده، فکر می‌کنید که ممکن بود وقوع این اتفاقات مسیر و مضمون پژوهش شما رو تغییر بده؟
No, I think the methods will stay the same
نه، فکر میکنم روش های پژوهش کماکان مثل قبل خواهد بود. شدت تهدیدها علیه روزنامه نگاران در خارج هم میشه گفت که جزر و مد داره. در هر دوره‌ای که رویدادهای انتقادی و اعتراضی داخل ایران بیشتر باشه، فشار و تهدید علیه روزنامه نگاران خارج از کشور افزایش پیدا میکنه و در دوره‌ای آرامتر احتمالاً این فشارها کاهش پیدا میکنه. هرچند در گزارش قید شده که من مصاحبه‌های خودم رو در این دوره زمانی مشخص انجام دادم، ولی قبل از اون هم درباره ایران کار کرده بودم. در نتیجه میتونم بگم که معمولا همزمان با رویدادهای مثل انتخابات یا حوادث دیگه‌ای که میتونه زمینه شکلگیری حرکات سیاسی بشه، این فشارها افزایش پیدا میکنه. هر وقت حکومت در مورد انتشار آزاد اطلاعات یا به زبان دیگر اطلاعات سانسور نشده‌ای که از خارج میاد حساسیت بیشتری داشته باشه، فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران بیشتر
میشه.
در گزارشتون از مفهومی استفاده کردید که شاید به شما رو سرکوب فراکشوری ترجمه کرد. میتونید در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
Yeah, the repression is what we call transnational because it targets
بله، ما از مفهوم فراکشوری استفاده کردیم چون توسط حکومت در مورد شهروندان خودش که در کشورهای دیگه ساکن هستند اعمال میشه. این فشارها بین المللی نیست چون دولتها یا کشورهای دیگر رو هدف قرار نمیده. افراد مهاجری رو هدف قرار میگیره که هنوز با کشور زادگاه خودشون ارتباط دارن ولی ساکن کشورهای دیگه هستند، که اصطلاحاً به اونها میگیم کشورهای میزبان، ولی هنوز فعالیت‌های خودشون برای ایجاد تحولات سیاسی و گردش آزاد اطلاعات رو ادامه میدن.
بگذارید روی ابزارها و شیوه‌هایی که دولت‌ها استفاده می‌کنن متمرکز شیم. بر اساس پژوهش‌های شما، چه ابزارها و شیوه‌هایی رو دولت‌ها برای کنترل انتقاد و مخالفت به کار می‌گیرند؟
Yes, so these regimes use a variety of tools to control and silence and punish.
این رژیم ها از ابزار و روش های گوناگونی برای کنترل، خاموش کردن و مجازات مخالفان در خارج از کشور استفاده می کنند. توجه افکار عمومی معمولا به مواردی جلب میشه که در اونها خشونت آشکار مثل ترور یا ربودن افراد اتفاق افتاده. نمونه های برجسته اون قتل جمال خاشقجی یا ربودن روح الله زمه. ولی گزارش من روی روش‌های پوشیده‌تر و مستمر سرکوب در خارج از کشور تمرکز داره. من دریافتم که این حکومت‌ها از روش‌های مثل کنترل فعالیت و تماس‌های افراد، هک کردن ایمیل افراد و ایجاد هراس و حتی بدنام کردن افراد استفاده می‌کنند. به غیر از این موارد در عرصه دیجیتال روش‌های دیگری به کار می‌گیرند که تهدید یا مجازات خانواده روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور یکی از اونهاست. همینطور ضبط یا مصادره اموال اونها و راه اندازی کارزار تبلیغات منفی در رسانه‌های دولتی.
شما در مورد روش‌های پنهان و مستمر سرکوب صحبت می‌کنید. آیا این روش‌ها بر روی فعالیت کنشگران و فعالانی که خارج از کشورهاشون زندگی می‌کنند تأثیری گذاشته؟
Yes, these tactics have an effect. Because the targeted journalists, especially people targeted
بله این روش ها تأثیر داشته، چون روزنامه نگارانی که با این شیوه هدف قرار گرفته میشن در مورد توانایی های رژیم برای کنترل و رصد کردن ارتباط خودشون مطمئن نیستن. به عنوان نمونه دقیقا نمیدونن که رژیم تا چه حد میتونه در ایمیل های اونها نفوذ کنه و این نگرانی و حراس قابل توجهی رو به وجود میاره. در این حال ارتباط و تماس اونها با کشور زادگاه خودشون رو به خطر میندازه. به عنوان نمونه روزنامه نگاران ممکن است تماس با منابع خبری خودشون در داخل کشور پرهیز کنن، چون امنیت اون افراد رو به خطر میندازه. در نتیجه همه این فشارها روی قابلیت و توانایی جامعه مهاجر برای انتشار آزاد اطلاعات و آگاهی دهی در زمینه حقوق بشر در داخل کشور تأثیر منفی میذاره. روش‌های حکومت‌ها از یک سو ایجاد هراس و اعمال فشار بر فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و از سوی دیگر نقض حریم اطلاعات خصوصی این افراده.
So it's a kind of systematic and deliberate interference in freedom of information and also the right to privacy.
به نظر شما حکومت‌ها تا کجا میتونن این کارزار پنهان رو در خارج از مرزهای خودشون پیش ببرن؟ تا چه مدتی میتونن این فشارها رو ادامه بدن و فعالان ساکن خارج از کشورها هم تا چه توانایی مقابله دارند؟
For the governments, all these tactics do not cost a lot.
این نوع از فشارها برای حکومت‌ها هزینه بالایی نداره. به عبارت دیگر مجبور نیستند که ماموران خودشون رو برای ترور یا ربودن افراد بفرستند. هک کردن ایمیل مخالفان یا رصد کردن ارتباطات اونها هزینه چندانی نداره. بنابراین اونها میتونن بدون هیچ مشکلی این اقدامات رو ادامه بدن. ولی سوال اینه که افراد یا گروهایی که هدف این اقدامات هستند چطور میتونن با اون مقابله کنن و امنیت دیجیتال خودشون رو افزایش بدن؟ ولی در نهایت میدونیم که حکومت‌ها از نظر اعمال فشار و سرکوب دیجیتال امکانات بسیار بیشتری دارن. بنابراین نکته مهم اینه که فعالان ساکن خارج از کشور نه به صورت انفرادی بلکه در قالب یک گروه یا جامعه امنیت شبکه‌های ارتباطی دیجیتال خودشون و در این حال آگاهی از خطراتی رو که باهاش مواجه هستن افزایش بدن. فقط از این طریقه که میشه تهدیدهایی رو که با اون روبرو هستند کاهش بدن.
How you can mitigate part of the risks that these people incur.
از بین این 52 نفری که با اونها مصاحبه کردید فقط 11 نفر زن هستند. چرا تعداد زنها اینقدر کمه؟
I tried very hard to interview more.
من تلاش زیادی کردم که با تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران و کنشگران زن گفتگو کنم. فکر می‌کنم که در مورد ایران تعداد زنان و مردانی که باهاش مصاحبه کردیم متعادل‌تره، ولی در مورد سوریه و مصر تماس گرفتن با کنشگران زن دشوارتر بود. در نتیجه تعداد مصاحبه شونده‌ها از اون دو کشور در مجموع تعادل رو به نفع حضور بیشتر مردان تغییر داد. به خوبی می‌دونم که در بین کنشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی تعداد زنان قابل ملاحظه است.
آقای میشلسن، فکر میکنید که پژوهشتون چه تغییراتی بتونه در این روند کلی آزار و اذیت‌ها ایجاد بکنه؟
Yeah, I think there needs to be more awareness on the part of the host countries on these
فکر میکنم که در جوامع میزبان آگاهی در مورد این شیوه های سرکوب فراکشوری باید افزایش پیدا کنه، چون اکثر فعالان مهاجر برای گریز از سرکوب و اختناق به کشورهای غربی یا به زبانی دیگر کشورهای دموکراتیک اومدن و میخوان از این کشورها به عنوان محل فعالیت های سیاسی و روزنامه نگاری استفاده کنن. اونها با ترک کشور خودشون هزینه زیادی پرداختن، ولی هنوز هم در برابر شیوه های سرکوب فراکشوری آسیب هزیرن و از اون رنج میبرن. کشورهای میزبان باید از این وضعیت آگاهی بیشتری داشته باشند. به فعالان حقوق بشر و کنشگران رسانه‌ای که اینجا اومدند کمک بکنند و از اونها در برابر روش‌های سرکوب فراکشوری محافظت کنند. در این حال جامعه فعالان مهاجر با توجه به تجارب شخصی و گروهی در سال‌های اخیر باید هوشیاری و آگاهی خودش را در مورد نحوه مقابله با این تهدیدها بیشتر کنه. نکته بسیار مهم اینه که محافظت در برابر فشارهای دیجیتال در قالب یک گروه و یا جامعه مؤثرتره و این افراد باید امنیت شبکه‌های ارتباطی گروه رو تقویت کنند.
protect everybody against these forms of threats.